بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 49 سطر سوم. قوس فی لمیت عدم اعتبار شخصیت فی العلوم. گفتیم که قضیه به چهار لحاظ تقسیم می شود، قضیه حملیه به چهار لحاظ تقسیم می شود. یکی به لحاظ موضوع بود و تقسیم به لحاظ موضوع رو بیان کردیم، بعد به سه لحاظ دیگر رو هم اشاره کردیم که انشاءالله در جلسات آینده باید توضیح داده بشن. بعد از این که ما قضیه رو به لحاظ موضوعش تقسیم کردیم، مباحث فرعی پیش میاد که اون مباحث فرعی رو هم باید مطرح کنیم. یکی از اقسامی که ما برای قضیه حملیه به اعتبار موضوع گفتیم این بود که قضیه تقسیم میشود به شخصیه و غیر شخصیه. حالا درباره قضیه شخصیه الان میخوام بحث کنیم. یه بحث بعدی داریم درباره بعض احکام و موضوع. این مطالب فرعی رو که مربوط به تقسیم قبله اینا رو ذکر میکنیم، بعد که این مطالب فرعی تموم شد وارد دومین تقسیم میشه انشاءالله، بعدم سومیه چهارم. البته من اشاره کردم که یکی از تقسیم ها رو مطرح نمی کنیم چون قبلا دربارش بحث کرده بودیم و اون تقسیم به لحاظ رابطه بود، که به لحاظ رابطه قضیه رو تقسیم میکردیم به ثنائیه و ثلاثیه. این تقسیم رو دیگه مجدد مطرحش نمی کنیم چون قبلا گفته بودیم. فقط سه تا تقسیم داریم، یکی تقسیم به لحاظ موضوع بود، یکی تقسیم به لحاظ محموله، یکی هم تقسیم به لحاظ جهاته. که حالا تقسیم به لحاظ موضوع مطرح شده بود و حواشی اون تقسیم رو داریم مطرح میکنیم. از جمله اقسامی که ما در تقسیم اول داشتیم قضیه شخصیه بود. در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم بیان میکنیم که قضیه شخصیه در علوم اعتبار نداره، در محاورات به کار میاد ولی در علوم مورد توجه نیستن. در محاورات ملاحظه کنید خیلی از قضایای ما قضایای شخصی هست و ما ازشون استفاده میبریم، اما در علوم قضایای شخصی معتبر نیستن. فلان انسان مثلا فلان حکم دارد، این در علوم مطرح نمیشه. در علوم اون چه که مطرح میکنیم این که کل انسانها این چنین حکم دارند، قضیه کلیه رو ما در علوم میاریم. مثلا در علوم میگیم که انسان کاتب است یا انسان متحرک است، که یک حکمی که مربوط به مجموع انسان هاست یا مربوط به تمام افراد انسان هاست مطرح میکنیم، اما حکمی که مربوط به شخص خاصه در علوم مطرح نمیشه. سببش چیه؟ چرا ما در علوم از قضایای شخصی استفاده نمی کنیم؟ این الان در این فصل میخوام توضیح بدیم. یک جهت رو ایشون در شعر آورده، یک جهت رو هم در شرح آورده. حالا این دو جهت رو ما دو جهت حساب کنیم یا یکی رو به دیگری ارجاع بدیم، هر دوش محتمله. محتمله که یکی حساب کنیم، محتمل هم هست که دو تای مجزا حسابشون کنیم و ما دو تا حساب میکنیم. آنچرا که الان در شعر، در متن و در شرح ایشون گفته من عرض میکنم، بعد به اون سببی که در شعر آورده میرسیم شده. چرا ما از قضایای شخصی استفاده نمی کنیم در علوم؟ ایشون می فرماید که قضایای شخصی به تعبیر خودشون جهت فقر نفس ما هستند و قضایای کلی جهت غنای نفس ما هستند. منظورشون اینه که نفس ما دو تا حیث داره، حیث فقر و حیث غنا. ما اگرچه نسبت به خدا فقر محضیم، ولی به لحاظ خودمون بالاخره یک امتیازاتی، یک کمالاتی واجدی، ولی اون کمالات خدا به ما داده و از جهت همون کمالات هم فقیر الاللهی. اما خودمون رو ملاحظه کنید، بالاخره یک کمالی داریم ولو کمال عاریتی. پس نفس ما فقر خالص نیست، اگرچه نسبت به خدا فقر خالص هست، ولی نسبت به خودش فقر خالص نیست. دارای کمالات هم هست، دارای قنا هم هست. پس ما هم حیث فقر داریم، هم حیث قنا داریم. ادراک جزئیات حیث فقر ماست، یعنی احتیاج ما رو نشون میده، ولی ادراک کلیات حیث قناع ماست، یعنی بی‌نیازی ما رو نشون میده. ما وقتی میخوایم جزئی رو درک بکنیم، احتیاج به ابزار بدنی داریم، محتاج به بدن میشیم، فقیر الالبدن میشیم. اما در وقتی که میخوام کلیات رو درک بکنیم، هیچ احتیاج به قوای بدنی نداریم. خود نفس ما که توانایی نطق و تعقل دارد تعقل میکند. درسته که در مقدمات تعقل احتیاج به بدن داریم، ولی در نفس تعقل، در خود تعقل احتیاج به بدن نداریم. حیث بی‌نیازی ماست، یعنی نفس ما در بعضی کارهاش محتاج است که کمک بگیرد، در یک کارش احتیاج به چیزی ندارد، مستقیم عمل میکند. نفس در تعقل احتیاج ندارد، در خود تعقل و در مقدمات احتیاج دارد. من این را انشاءالله توضیح میدم، قبلا هم توضیح داده بودم، اما تا چون گاهی ممکنه فراموش بشه دو مرتبه تکرار میکنه. در احساس که ادراک جزئیه، ما احتیاج به آلت داریم. نفس ما تا این چشم نباشد نمیبیند. حالا قوه باصره، اینو دقت کنید، قوه باصره آلتی است برای نفس ما یا خود نفس است، اون مهم نیست. اگر قوه باصره آلت باشد برای نفس، نفس به دو تا آلت احتیاج دارد تا ببیند، یکی باصره، یکی چشم، چون باصره غیر چشمه. در این چشم ما که جسمه، یه نیروی نهفته است به نام باصره که اون داره میبینه، چشم نمیبینه. لذا شما بعضی انسان ها رو میبینید چشمش ظاهرش خیلی هم زیباست و همه چیز ظاهرن سالم، اما نمیبینه. بعضی نابینه ها چشمشون، یعنی تخم چشم ناقصه. بعضی ها نه، تخم چشم سالمه ولی نمیبینه، این قوه باصره رو نداره. پس فرق است بین قوه باصره و چشم. چشم آلت قوه باصره است، نه خود قوه باصره. قوه باصره حلول کرده در چشم. حالا جایگاهش کجاست؟ ظاهرا من یه دفعه گفتم که جایگاهش، جایگاه قوه باصره باز تو خود چشم نیست، در ملتقى العصبتین، در وسط پیشانی، اونجا که دو تا عصب خارج شده از پشت چشم با هم التقا پیدا میکنن و با هم برخورد میکنن، اونجا رو میگیم ملتقى العصبتین، و قوه باصره اونجاست. انشالله اینا در بحثای مربوط به خودش مطرح میشه که قوه باصره جایگاهش چگونه فعالیت میکنه. اینا رو من در گذشته اشاره کردم، مفصلش در آینده میاد انشالله. بالاخره میخوام عرض کنم که قوه باصره با چشم فرق میکنه. چشم آلت است برای قوه باصره. بنابر نظر مشاق قوه باصره هم آلت است برای نفس. بنابر نظر صدر قوه باصره همون نفسه، منتها مرتبه پایینی نفس. بنابر نظر فخر رازی هم قوه باصره همون نفسه، ولی نمیگه مرتبه نازله نفس، میگه نفسه، اسم مرتبه نمیاره. حالا کار نداریم چه قوه باصره رو با نفس یکی بگیرید، چه قوه باصره رو آلت نفس قرار بدید. علا ای حالین چشم آلت نفس هست، چشم از آلت بودن دیگه نمیتونید در بیارید. قوه باصره رو بعضی گفتن آلت نیست، مرتبه نفسه. اما چشم همه گفتن آلته، حتی صدرا مرحوم سبزواری مشا همه قائلن که چشم آلته. خب نفس ما اگر بخواد ببینه باید با آلت ببینه، یعنی با چشم. حالا یا با یه آلت که چشم است چنانچه صدرا میگوید، یا با دو آلت پی در پی که باصره و چشم است چنانچه مشا میگوید. مشا میگه نفس ما برای دیدن دو تا آلت لازم دارد، یکی باصره یکی چشم. صدرا میگه نفس ما که همون باصره است برای دیدن یک آلت لازم دارد که چشم است. همه معتقدند که نفس ما احتیاج به آلت دارد برای احساس، یعنی برای ادراک جزئی. پس ادراک جزئی به توسط آلت انجام میشه و نفس برای به دست آوردن آلت ناچار است که از بدن استفاده کنه و این حیث فقر نفسه. نفس برای کارش احتیاج به آلت بدنی دارد، نه آلت درون خودش، آلت بیرون. این احتیاج نفس رو میرسونه. در تمام احساسات نفس احتیاج به آلت داره. اما در تعقل چی؟ در تعقل توجه کنید، یک کارهای ابتدایی باید انجام بشه تا تعقل حاصل بشه. من اول یه چیزی رو باید ببینم، مثلا فرض کنید درختی رو میبینم. این درخت جزئیه، در ابتدا به صورت جزئی دیده میشه. بعد که این درخت جلوی چشم من میره کنار، چشم رو میبندم، درخت رو کسی میبره یا من روم رو اونور میکنم، به هر صورت این درختی که جلوی چشم من نیست. در اون حالت صورت مبصره باطل میشه. توجه کنید، صورت مبصره باطل میشه. ولی در همون هنگامی که من این درخت رو میدیدم، یه صورتی هم وارد قوه خیال من شد. اون صورت بعد از این که من چشم رو بستم باطل نمیشه، میره تو مخزن صور، ذخیره میشه. و هر وقت من دلم خواست اون درخت رو ببینم، اون صورت رو احضار میکنم. صورتی که قبلا تحصیل شد حالا احضار میشه، از بین نمیره. ولی صورت مبصره با بستن چشم باطل میشه و اون دیگه اصلا نیست، اون هیچ جا ذخیره نمیشه. اون مشروط است به این که درخت جلوی من باشه. اگر درخت جلوی من نبود، چه من چشم رو بستم چه درخت رو بردن کنار، این صورت مبصره باطل میشه، چون وجودش مشروط به حضور ماده است. یعنی ماده مبصره باید باشه تا این ابصار تحقق بگیره. اما وجود تخیل مشروط به حضور ماده نیست. با حضور ماده انجام میشه، با غیبت ماده انجام میشه. درخت رو ببرن کنار یا من چشم رو ببندم، اون صورت متخیله هنوز هست. بعد من این صورت، پس توجه کردین صورت مبصره باطله ولی صورت متخیله موجوده. من این صورت متخیله رو تجریدش میکنم، یعنی اون خصوصیات و امور خاصه ای رو که باعث شخصیت این درخت بود ندیده میگیرم، ندیده میگیرم، نه که بریزم دور، نمیشه بیرون بریزم. قوه خیال من تمام خصوصیتی گرفته و حفظش کرده، الان هم محفوظ داره، مگه فراموشی اتفاق بیفته؟ ولی این خصوصیت هستن، من خصوصیت ندیده میگیرم. میگم مثلا خصوصیت این درخت اینه که تو اینجا کاشته شده، اینجا کاشته شدن رو ندیده میگیرم، تو فلان زمان رو ندیده میگیرم. این که مثلا این درخت الان آب بهش پاشیده شده بود و تر بود، اینا رو ندیده میگیرم. این خصوصیت همه ندیده گرفته میشه. یه درخت کلی، مثلا یه درخت سرو کلی تو ذهن من هست. این از کجا میاد؟ همون درخت جزئی که من تخیلش کرده بودم همون میشه کلی؟ یا نه یه صورت کلی کنار اون صورت جزئی تو ذهن من میاد؟ همه گفتن صورت جزئی کلی نمیشه، اون شجا خودش محفوظه. یعنی اون وقتی که شما دارید درخت کلی تعقل میکنید، اون درخت تخیل شدن تو ذهنتون هست، اینطور نیست که اون باطل بشه. پس صورت متخیل صورت معقوله نمیشه، همونطور که صورت مبصر صورت متخیله نشد، صورت مبصر باطل شد، متخیله نشد. متخیله خودش جدا برای خودش صورت گرفت و حفظش کرد. معقوله هم همینطوره، عاقله ما صورت مجزا میگیره، نه همون متخیله رو معقوله کند. و صورت مجزا از کجا داده میشه؟ معتزله میگه خودم میسازم و فلاسفه میگن نه از بالای فاسم میشه. از بالای فاصله میشه و به ما داده میشه. خب اون وقتی که این صورت افاضه میشه، این صورت مقبوله افاضه میشه، مقدمات رو من طی کردم، یعنی صورت مبصره رو گرفتم، متخیله رو گرفتم، تجریدش کردم، زمینه نفسم رو آماده کردم برای افاضه و این صورت افاضه میشه. وقتی صورت افاضه میشه چه اتفاقی میفته؟ شما به نفس خودتون مراجعه کنید، میبینید که گویا نفستون روشن شد، یه مطلب علمی رو دارید درباره شد میکنید، یه دفعه حل میشه. خب در وقت فکر کردن هی به خط نگاه میکنید، هی اون گفته گوینده رو گوش میدید، یا اگر قبلا گفته تو ذهنتون مرور میکنید، میبینید مطلب نیومد، یه دفعه میبینید تو ذهنتون روشن شد و مطلب افتاد تو ذهن. اونو ما میگیم تعقل، همون خطور ذهنی رو میگیم تعقل. مقدماتش تعقل نیست، مقدماتش مقدمات تعقله. اون تعقل بدون آلت انجام میشه، مقدمات با آلت انجام میشه. دیدم، شنیدم، تجرید کردم، تخیل کردم، همه اینا مقدماته و همه با آلت انجام میشه. ولی اون تعقل، اون وقتی که القا میشه، این صورت به ذهن من خطور میکنه، اون وقت هیچ آلتی دخالت نمیکنه. پس نفس تعقل، یعنی خود تعقل بدون آلت انجام میشه. بله؟ مقدمات چرا؟ مقدمات احتیاج به مغز داره، چون در مغز بعداً بیان میکنیم مرکزی برای قوه عاقله نداریم، مرکز تخیل داریم، مرکز تعادل بدن داریم، مرکز حرکت داریم، همه مرکزها رو داریم، مرکز تعقل نداریم تو عقل. مقدمات احتیاج به مغز نداره، اشتباه گفتم، تعقل احتیاج به مغز نداره، ولی مقدمات احتیاج داره. و چون هیچگاه تعقل بدون مقدمات انجام نمیشه، ما برای تعقلمون از مغز بی نیاز نمیشیم، نه برای خود تعقل، برای مقدماتی که از تعقل جدا نمیشند. پس ما همیشه به مغز احتیاج داریم، ولی برای خود تعقل احتیاج نداریم. بنابراین نفس ما در تعقل از آلات بدنی بی نیازه. حرکت هم ممکن انجام بشه، تفکر جسمانیه، تعقل دارم از میکنم، تفکر رو نمیگم. اونی که شما دارید اشاره میکنید تفکره، تفکر یعنی حرکت من المعلومه الی المجهول. اون وقتی که مجهول القا میشه اون تعقله، اون حرکتی که دارید میکنید تفکره، اونم احتیاج به آلات داره، تفکر محتاج به آلاته. من تعقل رو دارم عرض میکنم، نفستون روشن میشه، اینو دقت بکنید، یه دفعه احساس میکنید که حل شد مسئله، درباره مسئله فکر میکنید، خیلی هم فکر میکنید، یه دفعه میگید حل شد. اون وقتی که حل میشه من دارم عرض میکنم که دیگه شما مقدماتم طی کردین، تموم شده. اون وقتی که حل میشه اون تعقله، اونم با افاضه است، با آلات دیگه نیست. بله آلات مقدمه است، اون مقدمات طی نشه هیچ وقت تعقل حاصل نمیشه. انسان هایی هستند، این تا اینجا روشن مطلب شد؟ پس در تعقل احتیاج به آلات نداریم، در مقدمات تعقل احتیاج به آلات داریم.
آیا پس طبق نظر معتزله که میگه اون صورت کلیه معقوله و خودمون میسازیم نه اینکه افاضه بشه، خود تعقل هم میشه با آلات میشه؟
نه، اون دیگه توضیح نمیده که تعقل با آلته یا بدون آلته. اون بیان میکنه که ما با عقله خودمون صورت رو میابیم بدون این که معلم به ما افاضه کنه، اون معلم رو حذف میکنه، نه اینکه تعقل رو جسمانی کنه. البته معتزله متکلم اصلا به مجرد قائل نیست، عقل مجرد نمیدونه، عقل جسمانی میدونه، میگه به مغز ارتباط داره، اون برای ما مهم نیست حرفش. ما داریم درباره فلاسفه بحث میکنیم که اونا معتقدن که عقل ما مجرده، اون وقت احتیاج به آلات نداره. معتزله اصلا غالب تجرد نیست، میگه فقط یک مجرد داریم و اون خداست. نفس ما مجرد نیست، عقل ما مجرد نیست، همه مادیه، همه وابسته است. منو بر نظر اون کار نداریم، ولی اون میگیم به این مغز احتیاج داریم، ولی مبناش ما مبنای ما فرق میکنه.
حالا تجرد تعقل اینجا که مثلا با تجرد خود نفس فرقش میشه، خود تعقل هم یه امر مجرد.
تعقل فعله ها، تعقل فعل نفسه. من عرض میکنم این فعل احتیاج به ماده نداره.
هر نتیجه نهایی تعقل شد واسه چون خود تعقل یه امر مجرد یه مادیه.
تعقل مجرده. مثل تجرد فعل با فاعل. مثلا فرض کنید که وجود با ایجاد، یه وجودی مجرده، ایجادش هم مجرده، چون ایجاد فعل دیگه. مثلا فرض کنید خداوند بخواد عقل بسازه، خداوند مجرده، عقلی هم که تولید میکنه مجرده. حالا تعبیر به تولید خوب نیست، هم عقلی هم که ایجاد میکنه مجرد. اینجا هم فاعل مجرد، هم فعل مجرد. نفس ما مجرده، فعل مجرد هم انجام میده، یعنی فعل بدون ماده، بدون وساطت ماده. فعلی که بدون وساطت ماده انجام بگیره بهش میگه مجرد. خود وجود هم مجرده، اون وجود مجرده، این فعل مجرده، فرق بینشون. اون وجود مجرده، این ایجاد مجرده، به نشون فرقه. خب تا اینجا روشن شد که ماها احتیاج به آلت داریم در مقدمات تعقلمون، نه در خود تعقلمون. حالا اگر نفسمون از بدن مفارقت کنه، نفس از بدن مفارقت کنه و مرگ بر بدن عارض بشه، به دید مشا توجه کنید، نه دید صدرا. صدرا میگه به مزی که از این بدن دنیایی مفارقت کرد به بدن برزخی تعلق میگیره، هیچ وقت خالی نمیمونه، خالی از بدن نمیمونه. به نظر صدرا کار نداشته باشی. نظر مشا اینی که بعد از این که بدن عنصری رو که همین بدن دنیایی رها کرد، همچنان بدون بدن میماند. خب حالا میخواد تعقل کنه، میخواد تعقل کنه، آیا با آلت تعقل میکنه یا بدون آلت؟ در زمان حیات دنیاویش بدون آلت تعقل میکرد، خود تعقلش، ولی مقدماتش احتیاج به آلت داشت. حالا که الان مجرد شده دیگه، بدن رو کنار گذاشته، حالا چیکار میکنه؟ حالا مقدمات دیگه لازم نداره، مستقیم تعقل میکنه، مستقیم تعقل میکنه و مقدمات نمیخواد. لذا حتی در مقدمات هم نمیشه گفت مادیه، چون مقدماتی نداره. اینجا کاملا میشه مجرد.
با اراده تعقل.
بله؟
با اراده تعقل.
نه، چطوری تعقل میکنه عرض میکنه. تا اینجا روشن شد که اگر انسانی بمیرد و به مبنای مشا مجرد شود، نه به مبنای صدر، نه به مبنای اسلام، که اسلام میگه به معنی که بمیره به بدن برزخی تعلق میگیره، صدر هم همینو میگه، مشا اینو نمیگه. مشا میگه مجرد میشه، مثل عقول میشه. البته حرف مشا پیش خودشون هم مشکل داره، یعنی خودشون هم نتونستن حلش کنن. میگن اون کسانی که به درجه عقل رسیده مجرد میشه، اونایی که نرسیدن چی؟ در اونا اشکال داره. حالا کار نداریم به اشکال حرفشون، دارم مبناشون عرض میکنن. بنابر نظر مشا که میگه این نفس میشه عقل، این نفس به معنی که از بدن مفارقت شد متصل میشه به عقل فعال. متصل که شد به عقل فعال دیگه احتیاج به مقدمات نداره، مستقیم تعقل میکنه. مثل اینجا که ما داریم میبینیم، اون اونجا تعقل میکنه. اینجا ما هر چیزی رو مشاهده میکنیم، او هر چیزی رو اونجا تعقل میکنه. دیگه مشاهدهش تعطیله. چشمی در کار نیست، گوشی در کار نیست، اونجا به نظر مشا همه اینا تعطیل میشه. حتی بهشت هم که میگن صدای موسیقی مثلا دلنوازی میشنویم، مشا میگه نه. اونجا مثلا فرض کنید که از اون نهر عسل یا از آب کوثر و انزال زالک می نوشیم، مشا میگه نه. اونجا مثلا با مشاهده میکنیم، مشا میگه نه. چشمی نداری، لامسه‌ای نداری، هیچی نداری، میخوای تغییری یا مثلا مشا همه اینا رو تعطیل میکنه. چرا؟ فقط تعقل حق میتونه. میگه تعقل میکنی و از این تعقلت لذت میبری، یا تعقل میکنی امور بدی رو که تا حالا در دنیا تحصیل میکردی هی رنج میبری، که عذاب و ثواب رو روحانی میکنه، جسمانی نمیکنه. ولی خب صدر اینطور نیست، اسلام اینطور نیست. اونجا میشه عقل محض. وقتی میشه عقل محض متصل میشه به عقل فعال، چون عقل همه با هم ارتباط دارن دیگه، اونجا ماده وجود نداره که از هم جداشون کنه، اینجا ماده وجود داره جدا میکنه، اونجا ماده وجود نداره، مثل آینه های رو در روه، هرچی عقل فعال داره این عقلم داره، هرچی این داره اونم داره، همه به هم عکسشون رو میدن. اینطور نیست که ماده وجود داشته باشه عکسی اون زمان نیفته. تمام دارایی ها و علوم عقل فعال در این انسانی که مفارقت کرده از بدن منعکس میشه، هرچی هم این داره تو اون منعکس میشه. بنابراین این اتصال به عقل فعال پیدا میکنه، اتصال که پیدا کرد تعقل میکنه، همه چی رو تعقل میکنه، احتیاج مقدمات هم نداره، اونجا دیگه مقدمات هم لازم نداره. روشنه؟ تو دنیا چی؟ تو دنیا بعضی انسان ها اتصال به عقل فعال پیدا میکنن بر اثر ریاضت یا در اصل خلقت، مثل معصوم معصومین علیه السلام در اصل خلقت اتصال به عقل فعال دارن. عقل فعال گفتن جبرئیلی که معلم بشره. اتصال به عقل فعال پیدا کنن اونا احتیاج به گذروندن مقدمات ندارن. امام مثلا داره اشاره میکنه به یکی از موجوداتی که فرض کنید در یه کشور دیگره، امام تو مدینه نشسته داره به اون اشاره میکنه، داره میبینه؟ نه، بالاخره مانع وجود داره، امام اونجا رو نمیتونه ببینه، داره تعقل میکنه و از تعقلش خبر میده. چگونه تعقل میکنه؟ اتصال به عقل فعال پیدا میکنه، اون حیوان یا اون موجودی که در هندوستانه اون در عکسش افتاده یا واقعیتش به حقیقتش تو عقل فعال هست، اونو مشاهده میکنه. این کسانی که اتصال به عقل فعال پیدا میکنن در همین دنیا و در همین حیات دنیوی، اینا احتیاج ندارن که مقدمات رو طی کنند، یعنی احساس کنن، تخیل کنن، تجرید کنن، اینا مستقیم تعقل میکنن، اینا هم احتیاج به آلت ندارن. ولی بقیه کسانی که زندند و اتصال به عقل فعال کسب نکردن، اینا برای تعقلشون باید مسیر اون ادراکات جزئی رو بگذرونن و در اون ادراکات جزئی که مقدمات تعقلن احتیاج به آلت دارند. پس در احساس احتیاج به آلت داریم، در مقدمات تعقل ماهای معمولی احتیاج به آلت داریم، اونایی که معمولی نیستن اون احتیاج به آلت ندارن. در نفس تعقل و خود تعقل ماهای معمولی هم احتیاج به آلت نداریم. خب پس در تعقل احتیاج به آلت نداریم و این بی‌نیازی نفس ماست، این حیث قناع نفس ماست. در تخیل و احساس و تجرید و در مقدمات تعقل احتیاج به آلات داریم و این حیث فقر ماست. همینجا روشنه؟ خب حالا برگردیم به اصل بحث. جزئی را ما با آلت ادراک درک میکنیم، کلی را با تعقل درک میکنیم، و تعقل احتیاج به آلت نداره، پس درک کلی احتیاج به آلت نداره، ولی جزئی احتیاج به آلت داره. بنابراین ما در ادراکات جزئیمون احتیاج به آلات داریم و این حیث فقر نفس ماست، اما ادراکات کلی ما احتیاج به آلت نداره و این حیث قناع ماست. در قضایای شخصیه ما جزئی رو باید درک بکنیم، موضوع جزئیه دیگه، موضوع شخصه، باید جزئی رو درک کنیم. نفس ما موضوع رو درک میکنه بعد حکم میکنه. موضوع رو به چه وسیله درک میکنه؟ وسیله آلات. پس در وقتی که میخواد ادراک کند یک قضیه شخصیه رو، فقرش رو ظاهر میکنه، و در وقتی میخواد یک قضیه کلیه رو ادراک کنه، فقری دیگه نداره، قنا داره. خب در علوم ما میریم که بی نیاز بشیم. تا اینجا روشن شد مطلب؟ در علوم میریم بی نیاز بشیم. قضیه شخصیه احتیاج ماست، بی نیازی ما نیست. لذا ما قضیه شخصیه در علوم مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون قضیه شخصیه ما رو فقیر میکنه، نه غنی بکنه، در حالی که ما در علوم میخوام غنی بشیم. به این مناسبت در علوم سراغ کلیات میریم تا غنی بشیم، نمیام سراغ جزئیات تا فقرمون اظهار کنم. اینطور میشه دیگه؟ یعنی ما در علوم اگر بخواهیم، البته در مقدمات علوم عرض کردم احتیاج داریم به اینکه بشنویم، بخونیم، ببینیم، ولی در همون گرفتن اون قاعده کلی که در علم مطرحه ما احتیاج به هیچ آلتی نداریم. پس حیث تعقل ما حیث قناع ماست، حیث احساس ما حیث فقر ماست. قضیه شخصیه با احساس درک می شود، قضیه کلیه با تعقل درک می شود. پس در قضایای شخصیه ما حیث فقرمون ظاهر میشه و فعال میشه، در قضایای کلیه حیث قنامون فعال میشه و ظاهر میشه. ما در علوم چون تا اینجاش روشنه، مرحوم سبزواری تا اینجا مطلبو میگه، این تتمهشو من دارم عرض میکنم، در علوم چون ما دنبال قنا هستیم میخوام قنامونو ظاهر کنیم، لذا از تعقل استفاده میکنیم و از قضایای کلیه. اونجا نمیخوام فقرمونو ظاهر کنیم چون نمیخوام صغیر بشیم، میخوام غنی بشیم. در علوم میخوام غنی بشیم، میخوام صاحب ذخایر معنوی بشیم. وقتی میخوام صاحب ذخایر معنوی بشیم فقرمون نباید ظاهر بشه. بنابراین جا نداره که از قضایای شخصیه که مظهر فقران استفاده کنه. از میکنه این تتمه بحث رو مرحوم سبزواری نمیگه، مرحوم سبزواری فقط اشاره میکنه که احساس جهت فقر نفس ماست، تعقل جهت قنای نفس ماست، که اینو من توضیح دادم. بعدم میگه در مقدمات جهت فقر هست، در مقدمات تعقل، در خود تعقل جهت فقر نیست. و من اضافه کردم در کسانی که اتصال و عقل فعال تو همین دنیا پیدا کردن یا کسانی که مفارقت میکنن نفسشون از بدن و وارد عالم آخرت میشن، در اون کسان هم جهت قنا هست، جهت فقر نیست. اینم مرحوم سبزواری نفرموده، اتصال و عقل فعال در دنیا و مفارقت از بدن در آخرت، اینا رو هم نفرموده، اینو من اضافه کردم. ولی در اصل مطلب روشن شد. تمام بحث اینه که جهت قنا رو مشخص کنیم، جهت حاجت هم مشخص کنیم. اما چرا در علوم از جزئیات بحث نمی کنیم؟ مرحوم سبزواری دیگه اینو توضیح نمیده، اینو خودمون باید توضیح بدیم، زیرا در علوم ما دنبال قنا هستیم و نباید جهت فقرمون رو ظاهر کنیم، بلکه باید ظاهر کنیم، بلکه باید جهت قنامون رو تقویت کنیم. پس باید تعقلمون رو فعال کنیم در علوم. به این مناسبت در علوم به قضایای کلیه میپردازیم که تعقل ما رو فعال میکنه، نه به قضایای جزئیه که احتیاج ما رو زیاد کنه. موضوعات علوم کلی هستند، احکامشون هم کلی هستند، اعراض هم کلی هستند.
خود اصلا جزئیات دیگه مطرح نمیشه. ما در علوم چون موضوعات کلی هستند و اعراض ذاتیش هم
کلی. حالا اینطوره، چون ما قرار گذاشتیم که از جزئیات علوم بحث نکنیم، اما اگه از جزئیات میخواستیم تو علوم بحث کنیم جزئیات موضوعاتمون کلی نبودن، موضوعاتمون هم کلی بودن هم جزئی بودن. چون ما اجازه ندادیم که در علوم از جزئی بحث کنید، همه موضوعات علوم ما شدن کلی. ولی اگه اجازه میدین در جزئی بحث بشه، مثلا در علم فقه جزئی بحث میکنیم، ما در علم فقه جزئی بحث میکنیم، لذا موضوعات جزئی کثیرن داریم. تو علوم عقلیه بحث نمیکنیم و موضوع جزئی ندیم. تو تاریخ شما اصلا همه موضوعاتتون جزئیه، تقریبا همش جزئیه. درباره شخص خاص دارین شما بحث میکنین، اونا رو که ما نمیگیم. تو اونا موضوعات جزئی را پیدا کرده و اونجا قضایای شخصی اعتبار داره، اصلا قضایای اونجا کلا شخصیه تو تاریخ. اما تاریخ ما جز علوم عقلیه حساب نمیکنیم. مرادمون از علومی که از کلیات بحث میکنه علوم عقلیه است، نه مطلق علوم. خیلی از علوم بحث میکنن که از قضایای شخصی بحث میکنه. ما از قضایای شخصی در محاورات استفاده میکنیم، در تاریخ استفاده میکنیم، در جغرافی استفاده میکنیم. جغرافی نقطه نقطه خاص زمین رو میاره بحث میکنه که همش قضایای شخصیه است. منتها اونها ما علوم عقلی حساب نمیکنیم. ما در علوم عقلی عزم میکنیم که نمیشه از جزئیات استفاده کرد، نمیشه از شخصیات استفاده کرد، فقط باید از کلیات استفاده کنیم. در اون علوم هم چون نمیشد از شخصیات استفاده کنیم، موضوع شخصی نبردیم. ولی اگه میتونستیم از شخصیات استفاده کنیم، موضوع شخصی اونجا هم میبردیم، همونجور که موضوع کلی داشتیم موضوع شخصی هم داشتیم.
ببخشید، این غنایی که ما در علوم به دنبالش هستیم، یا تو این غنا اینجا یکم متفاوت به نظر
بله دو تا غناست، درسته.
این غنایی؟
بله اون غنای غنایی، غنایی که ما میخوام در علوم کسب کنیم، غنای احکامه، یعنی میخوام حکم رو به دست بیاریم. غنایی که از اول ما دنبالش بودیم که میگیم نباید از آلت استفاده کنیم، قنا در موضوعاته، یعنی ما در موضوعات رو باید کلی درک بکنیم، بریم تو علوم احکام کلی این موضوعات رو کشف کنیم. قبل از اینکه تو علوم بریم باید موضوعات رو به نحو کلی درک بکنیم. بعد که رفتیم تو علوم احکام این موضوعات کلی رو کشف کنیم که دو تا چیز اونجا به دست ما میاد، یکی موضوعاتی که از قبل دانستیم، یکی احکامی که تو علوم میدانیم. از دو تا قنا هست، قناها یکی نیستن. من توضیحم که دادم نشون میداد که دو تاست. یعنی ما در از اول باید موضوعات کلی رو، حالا یا در بیرون یا از طریق فلسفه، میگن از طریق فلسفه، موضوعات کلی رو به دست بیاریم از طریق فلسفه، بعد بریم این موضوع کلی که به دست آوردیم موضوع قرار بدیم برای علم طبیعی یا برای علم اخلاق یا برای علم ریاضی و امثال ذلك. مثلا من در فلسفه بحث از کمیت میکنم، کمیت متصل و منفصل. این که بحث شد همون کم منفصل رو به نحو کلی میبریم موضوع علم حساب قرار میدیم، کم متصل رو به نحو کلی میبریم موضوع هندسه قرار میدیم، بعد جزئیات همین کلیات رو موضوع مسائل قرار میدیم که جزئی نه شخص. مثلا میگیم جسم عنصری، جسم عنصری خوش کلیه، شخص نیست، ولی فردی از جسم مطلقه. یا میگیم جسم نباتی یا از این حرفا، اینا که میبینی همه کلیه، موضوعات مسائل من کلیست، موضوع خود علم کلیست، ولی کلیاتیست که موضوعاتش رو از فلسفه گرفتیم. بعد هم احکامش رو میخوام از علم طبیعی، از علم طب یا از علم مثلا فرض کنید که ریاضی بگیریم. پس هم موضوع من کلیست، هم احکام من کلیست، موضوع رو از علم گرفتیم، معمول از این علم خاصی که درش وارد میشیم میگیریم، در هر دو هم غناست، در موضوع هم غنی هستیم، احتیاج به آلات نداریم، در معمول هم غنی هستیم، احتیاج به آلات نداریم. ولی اینطور نیست که این علم بر غنای ما نیفزاید، این علم بر غنای ما میفزاید. یعنی موضوع رو با حیث غنای نفس گرفتیم، معمول هم با حیث غنای نفس میگیریم.
آیا باشید ما اینی رو که عرض کردیم به خاطر این بود که شما به چیزی که ما فهمیدیم برای غنای علوم، برای اینکه ما از موضوعات جزئی و شخصی بحث میکنیم، اومدید غنای علوم آوردید، میگفتید ما میریم وارد علوم میشیم برای غنا، برای غنی شدن از جهلی که داریم. آیا ما میخواییم بگیم آیا همین غنای علوم با این غنای اینجا اصلا فرق میکنه؟ چرا فرق میکنه؟ آیا ممکنه غنای علوم که همون کسب علمه با همین غنای شخصی هم حاصل بشه، کمانی که حاصل میشه و حتی در علوم عقلی که کلام هم جزی از علوم عقلی حساب میشه، ما از خدا بحث میکنیم، خدایش قضای شخصی هست آجا؟
بله.
خواستیم یعنی بگیم آجا که اون غنایی که
ولی آیا برای ادراک خدا احتیاج به حالات داری؟ ببینید کلی که ما میگیم منظورون از کلی، کلی مفهومی نیست، بلکه مجردات هم به نوعی کلی هست، کلی یعنی ثابت. به همین جهت عرض کردم دوتا سببی که مرحوم سبزواری میاره، یکی در شعر یکی در شعر، دوتا رو ممکنه به هم برگردونید. اونی که در شعر میگه که کلی زائل نمی شود، ثابت هست، لذا ارزش داره که ما در علوم مطرحش کنیم، ولی جزئی زائل است، ارزش نداره در علوم مطرحش کنیم. الانم من دارم عرض میکنم در اون توضیحی که برای شرح ایشون میارم، کلی که مطرح میکنم منظورم کلی مفهومی تنها نیست، بلکه کلی مفهومی و کلی سعی، هر دو مورد بحث ماست، هر دو ثابتند، هر دو زائل نمیشن، هر دو مورد توجه نفسند و باعث قنای نفسند. پس خداوند رو شما با آلات حسی که درک نمی کنید، مجردات هم همینطور، کلیات به طور کلی، چه کلی مفهومی باشن چه کلی سعی باشن، هیچ کدوم با آلات درک نمی کنید، اونو با حس قنای نفس درک می کنید. اینی بازم با تعقل درک می کنید، خدا احساس نمیشه، با تعقل ادراک میشه، اونم به اندازه ظرفیت تعقل من، اونم کامل ادراک نمیشه به اندازه ظرفیت. در علوم الهیات بالمعنی الاخص شما مجردات رو مطرح میکنید، الهیات بالمعنی الاخص علم دیگه، در اونجا شما جزئیات رو مطرح میکنید، اون جزئیاتی که مطرح میشند آن جزئی هستند، در واقع کلی هستند، این از اون جزئیات زائل شونده نیستن، از اونا نیستن که برای ادراکشون احتیاج به آلات داشته باشید. پس اون نقض شما وارد نمیشه، حتی در کلام در کلام ما بحث از نبوت عامه میکنیم که این کلیه، بحث از نبوت یه شخص هم میکنیم، این میشه جزئی. اونجا بحث میشه فلانی نبیه، البته در نوعا در کلام هم کلی بحث میکنیم، جزئی خیلی بحث نمیکنیم، ولی خب بحث جزئی هم مطرح میشه، یعنی پیغمبر ما مطرح میشه و گفته میشه ایشون پیغمبره، یا مثلا حضرت امیر رو مطرح میکنیم گفته میشه بس یه پیغمبره. تو فلسفه اینا رو نمیگیم، تو فلسفه بحث از اصل نبوته، نه اینکه کی نبی هست کی نبی نیست، اما در کلام بحث میشه از اینکه کی نبی هست کی نبی نیست، بحث جزئی هم داریم. حالا یا بحث جزئی رو میگیم که اینها بحثای علمی نیستند، که شاید این خوب نباشه، این توضیحی که میدیم، یعنی توضیحی که میکنیم، یا این چنین میگیم در اونجا هم ما درباره این پیغمبر مثلا فرض حضرت سلیمان بحث میکنیم، میگوییم این پیغمبر است، چون کلیاتی رو که در نبی داشتیم بر او منطبق میکنیم، یعنی در واقع داریم حکم میکنیم به این که واجد الکلیات پیغمبر، واجد این کلیات پیغمبر است، انطباق یک کاریست داره انجام میشه. یعنی اونطور ما نمیگیم که حضرت سلیمان پیغمبر است، میگیم هر کس که این شرایط داشته باشد پیغمبر است، قهران حضرت سلیمان هم دارد پس پیغمبر است، که اونجا تقریبا در وقت انطباق کلیات بر جزئیات از بحث علمی بیرون میریم. تا وقتی که داشتیم کلی رو مطرح میکردیم بحث علمی بود، بعد از بحث علمی بیرون رفتیم. همینطور هم هست، یعنی در واقع تو علم کلام شما اینطوری مطرح میکنید. حضرت امیر در شرح تجرید وقتی میخواد بیان کنه که ایشون وصی پیغمبرن چی میگه؟ علم بالاترینه، شجاعت بالاترینه، عبادت بالاترینه و امثال ذالک. اینا رو یکی کی میاره؟ نتیجه میگیره، نتیجه اینه که یعنی شخص شرط وصایت این است. یه مطلب کلیه تو کلام داره بحث میکنه، میگه شرط وصایت این است که بالاترین کس باشد یا شبیه‌ترین کس به نبی باشد از نظر معنویت. این یه امر کلیه، پس تو کلام هم دارید کلی بحث میکنی، منتها انطباقش بر مثلا شخص خاص این جزئیه. کلام هم نمیگه منطبقش کن بر حضرت امیر، میگه هر کس که مثل حضرت امیر رو بگو وصیه، منتها یکی پیدا بیشتر پیدا نشده. بازم توی کلام هم داریم بحث کلی میکنیم، هر کس که این چنین باشد وصی است، منتها گشتیم یه نفر بیشتر پیدا نکردیم، این دیگه مربوط به کلام نیست، این دیگه میگم بیرون از کلام. این که گشتیم و بیشتر از یکی پیدا نکردیم، این میاد تو تاریخ، میاد تو عالم خارج، دیگه بحث علمی نیست، بحث انطباقیه. پس تو خود کلام هم دقت میکنیم، همه بحث کلیه، بحث اونجا هم جزئی نیست، اون تو انطباقش بر یه جزئیه که عرض میکنم این دیگه جزء علم نیست. خب من برای اینکه بتونم از یه خط بعد فرد شروع کنم یه ذره از عبارت رو بخونم. صفحه 49 سطر سوم، قوسان فی لمیت عدم اعتبار شخصیت العلوم، در علت اینکه قضایای شخصیه در علوم عقلی اعتبار ندارن. میخوام بحث کنیم، در این بحث میخوام مطرح کنیم که چرا قضایای شخصیه در علوم عقلیه اعتبار ندارن. لمیت یعنی چراییه، عدم اعتبار شخصیت یعنی قضایای شخصیه فلعلوم. میفهمد قضیتون شخصیتون لا تعتبر، لا تعتبر صیغه نهیه، قضیه شخصی رو اعتبار نکن، در علوم اعتبار نکن، لا تعتبر فلعلوم. چرا لا تعتبر؟ لأن معرفت جزئیات الجسمانیه جهت و فقر نفس، تا آخر که من توضیحش رو عرض کردم، منتها عبارتش رو نمیتونیم بخونیم. بعد شعر میگه از لا کمال فقتناس ما دو سر، کمالی نیست در اکتساب آنچه که هلاک میشود و زائل می شود. جزئی امریست که هلاک می شود و زائل می شود. کسب کردن علم به جزئی که ارزشی نداره، فردا جزئی میره و علمش هم همراه خودش میره. یعنی علمی که من به این جزئی پیدا کردم، مثلا امروز مثلا زید آمد خونه ما، خب اینو من علم بهش پیدا کردم، وقتی زید از خونه بیرون رفت این علمم تموم میشه. چه فایده ای تو این علم هست که بخواد نفسم این رو کمال خودش بگیره و وقتش رو صرف این کنه؟ علوم عقلیه علومی هستن که کمال به ما میدهند و این نوع علوم جزئیه کمال برای نفس ما نیستن. پس نباید در علوم عقلیه انتظار داشت اینجور علوم جزئیه رو. حالا این شعر که ایشون گفته با اون شرحی که من از خارج توضیح دادم، یکی کنید یا دوتا کنید؟ عزم میکنم میشه یکیشون کرد، میشه هم دوتاشون حساب کرد. من خواستم دوتا حساب کنم، ایشون یکی حساب کرد. من چون خواستم دوتا حساب کنم یه زمینم اضافه کردم، گفتم که ما جهت قناع نفس رو به کار میبریم تا از این علمی که ما رو غنی میکند استفاده کنیم که بر قناعمون بیفزاییم، که بعدم شما اشکال کردید. من چون این دوتا رو دوتا حساب کردم خواستم تکمیل کنم، ولی اگه یکی حساب کنید دیگه احتیاج به اون مکملی هم که من از خارج اسیدم نیست. باید بگیم که علوم جزئیه زائل می شوند و کمال نفس ما نیستند و ما وقتی که سراغ علم میریم برای کسب کمال میریم. پس باید علومی رو که کمال هستن کسب کنیم، علوم جزئیه کمال نیستن، بنابراین ما دنبالشون نیستیم. اینطوری اگه حرف بزنیم هر دو دلیل یکی می شوند و من خواستم دو دلیل رو دوتاش کنم. اگر خواستید یکی کنید اونطوری که عرض کردم حرف بزنید، اگر خواستید دوتا کنید اونطوری. انشاءالله اضافه بحث رو و تکمیل بحث جلسه آینده.